کلاس فرهنگی ایران زمین. به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود به همه شما علاقمندای فرهنگ و هنر ایرانی. صدای من حامد موسوی، پژوهشگر فرهنگی رو از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ با برنامه هفت اورنگ میشنوید. این برنامه با تهیه کنندگی حسین رحمانی هر هفته تو همین ساعت تقدیم شما بزرگواران میشه. امیدوارم تا پایان برنامه شنونده ما باشید. موضوع برنامه هفت اورنگ این هفته در مورد هنری عظیم از قلب تاریخ است. هنر سفالگری. بدون شک هنر سفالگری در تمام تمدن‌های بزرگ یکی از عناصر شناخت گذشته محسوب میشه. سفالگری تو گذشته تنها یک اقدام بر حسب نیازهای روزمره مردمان نبوده، بلکه مهمترین رویدادها و شاخصه‌های فرهنگی به واسطه سفال ساخته شده به آیندگان انتقال پیدا می‌کرد. به همین دلیل امروز آثار سفال از ارزشمندترین منابع کسب اطلاع از تاریخ به شمار میره. تو این برنامه قصد اینو داریم که به مناسبت ثبت ملی دانش و مهارت سفالگری سنتی در استان خراسان جنوبی شهرستان خوسف در روستای شاهزیله به معرفی بیشتر و شاخصه‌های فرهنگی سفالگری در روستای شاهزیله بپردازیم. برای رسیدن به این مهم امیر انوری مقدم، کارشناس ثبت میراث ناملموس خراسان جنوبی و کارشناس صنایع دستی، همراه برنامه هفت اورنگ این هفته ماست. آقای انوری مقدم سلام، درود بر شما، خوش اومدین به برنامه هفت اورنگ.
به نام خالق هستی بخش و هنر آفرین و درود و سلام خدمت جناب عالی و کلیه دستاندرکاران برنامه عالی هفت اورنگ، همچنین عرض ادب و احترام و وقت بخیر به کلیه شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ و تسلیت ایام گذشته و پیش رو در خدمت شما هستم.
زنده باشین. آقای انوری مقدم، موضوعی که ما میخواییم تو این برنامه هفت اورنگ به اون بپردازیم موضوعی هستش که از طرف استان خراسان جنوبی شهرستان خوسف روستای شاهزیله به وزارت میراث فرهنگی پیشنهاد شده و در نهایت مورد ثبت ملی قرار گرفته. اول میخوام لطف بکنید برای اینکه کمی بیشتر آشنا بشیم روستای شاهزیله رو برای ما معرفی بکنید و البته اینکه چه خصوصیات فرهنگی دارند و چطور معاش میکنن، از داشته های فرهنگی اونها بگید و اینکه مردم این روستا چه داشته های فرهنگی دارند، از آداب و رسومشون، نحوه زندگی و معاش اونها برای ما صحبت بکنید.
روستای شاهزیله یکی از روستاهای استان خراسان جنوبی هست که در 30 کیلومتری غرب بیرجند به عنوان مرکز استان قرار داره و از توابع بخش مرکزی شهرستان خوسف محسوب میشه. روستای شاهزیله بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به احترام انقلاب و شهیدان و همچنین درخواست اهالی روستا به مهدیه تغییر نام میده و در حال حاضر هم نام این روستا مهدیه هست. این روستا از آبادی‌های قدیمی شهرستان خوسف محسوب میشه و وجود دو برج قدیمی هم در این روستا که مربوط به دوره قاجار هست معید این مطلب هست و البته پیشینه تاریخی روستا بر اساس شواهد باستانشناسی بسیار قبل‌تر هست. این روستا از دو قسمت مجزا به فاصله نزدیک به نام‌های ده و محله تشکیل شده که روی هم شاهزیله نامیده شده. بنا به گفته پیران قدیم روزگاری شاهی از این محل عبور میکنه و به علت داشتن آب فراوان و باغ‌های سرسبز شاه دستور توقف و استراحت میده. از اون پس این مکان معروف میشه و شاهزیله نام میگیره، یعنی محل نزول شاه. این روستا در گذشته به عنوان یکی از نقاط شاخص در تولید صنایع دستی منطقه محسوب می شده و صنایعی همچون گیوه بافی، پارچه بافی، کفاشی و سفالگری در این روستا رونق بسیار خوبی داشته و تا حدود 100 سال قبل هم بیش از 30 کارگاه تولید سفال در این روستا فعال بوده. خب در حال حاضر غیر از کشاورزی و تولید محصولاتی مثل پنبه، گندم، جو، یونجه، ذرت و چغندر، دامداری و آجرپزی هم با تعداد کوره‌های زیاد و همچنین صنایع دستی روستا شامل پارچه بافی و سفالگری البته به تعداد کم هنوز در روستا وجود داره و اهالی روستا به این حرف مشغول هستند.
ممنون از توضیحاتتون که ما رو با روستای شاهزیله در استان خراسان جنوبی آشنا کردش. برنامه هفت رنگ رو میشنوین با موضوع ثبت ملی مهارت و دانش سفالگری سنتی در روستای شاهزیله استان خراسان جنوبی. آقای انوری مقدم، عموم مردم ما با هنر سفالگری آشنا هستند. اما برای اینکه یه یادآوری بشه برای شنونده های ما، یه مقدار میخوام از ماهیت سفالگری برامون صحبت بکنید و اینکه تفاوت ها و ظرایف سفالگری در روستای شاهزیله هم با دیگر نقاط کشور در چی هستش.
خدمتتون عرض کنم که سفالگری که در اصطلاح بومی بهش داشگری هم گفته میشه، در حقیقت به ممزوج نمودن خاک رس با آب و تهیه و شکل دهی گل و پخت اون به منظور ساخت اشیایی با اشکال و نقوش متنوع که به صورت‌های دستساز، قالبی یا با استفاده از چرخ سفالگری انجام میشه ما اطلاق میکنیم. همونطوری که جناب علی هم به درستی اشاره فرمودین، سفالگری از جمله کهن‌ترین صنایع دستی بشر هست که به دلیل ماده اولیه یکسان و در دسترس و روش‌های کار مشابه در سراسر دنیا دارای وجوه تشابه فراوانی هست و تفاوت‌ها هم در برخی تکنیک‌های انجام کار، مواد افزودنی و شکل و ظاهر تولیدات بیشتر آشکار میشه. به دلایلی که گفتم، سفال شاهزیله هم دارای تفاوت‌هایی است که اون هم ریشه در محدود بودن منابع و مواد اولیه و نیازهای جامعه بومی بوده که موجب ممتاز شدن اون ویژگی‌های سفال این منطقه از استان و ثبت این رشته در میراث ناملموس ملی شد. ارزش‌های شاخص و منحصر به فرد سفال شاهزیله رو ما میتونیم به مواردی از جمله سنتی و دستساز بودن با استفاده از روش چرخکاری پایی اشاره کنیم. سفال‌های ساخته شده غالبا بدون لعاب هستن و یا با استفاده از لعاب ابتدایی و دستساز تولید میشن. سفال‌های تولید شده با روش مفتولی غالبا بزرگ هستن و بیشتر با کاربرد تنور نان و خمره‌ها ساخته میشن. جنبه کاربردی صرف سفالینه‌ها، تزیینات ابتدایی کنده و افسوده و شیاری، استفاده از موی انسان و حیوانات، شن و کاه به خاک جهت ساخت برخی ظروف از جمله تنور پخت نان و سبو. خب میدونید که این مواد وقتی به خاک اضافه بشه به منظور جلوگیری از ترک خوردگی سفال در اثر حرارت و همچنین حفظ اون سرما و گرما در داخل ظرف مورد استفاده قرار میگیره. دانش و تجربه تشخیص خاک مرغوب برای سفالگری، روش‌های به عمل آوری و آماده سازی گل، روش‌های پخت ظروف سفالی و ساخت دستی تجهیزات مورد استفاده در سفالگری شاهزیله، ساخت کوره و پخت ظروف و برخی لعاب‌های ابتدایی از استعداد و توانمندی و تجربه غنی نسل به نسل این هنر در روستای شاهزیله حکایت داره، به گونه‌ای که حتی روش لگد مال کردن گل برای رسیدن و به اصطلاح اون قوام گل هم دارای فن و فوت استادی و مهارته. همونطوری که شنوندگان عزیز مستحضرند، مهمترین و اصلی ترین ماده در سفالگری خاکه. خب خاکی که در اطراف روستای شاه زیله وجود داره برای سفال مناسب هستن و بر دو نوع تقسیم میشن. ما یه نوع خاک داریم به نام خاک داش که مهمترین و اصلی ترین خاک منطقه برای سفالگری هست و از اون کلوت ها یا اصطلاحا تپه‌های نزدیک روستا کنده شده و به کارگاه حمل میشه. این خاک کمی شوره و خب بعد از اینکه گل تهیه میشه شوری اون چند برابر میشه و خب وجود این شوری در خاک باعث شده که رنگ ظروف پس از پخت به سفیدی مایل بشه و منحصر به فرد در منطقه شاهزیله باشه. و خاک بعدی هم خاک بندی هست که این خاک در منطقه به مل شهرت داره. در کف بندها از طریق آبرفت سیلابها رسوب میکنه که اکثرا به صورت تکه‌های جدا از هم در بندها دیده میشه. البته خب این خاک که حاصل از آبرفت خود کلوت ها هست برای کار به تنهایی مناسب نیست و این خاک عموما در ترکیب با خاک داش به عنوان خاک مناسب سفالگری مورد استفاده قرار میگیره. با توجه به مصاحبه هایی که ما صورت دادیم با ریش سفیدان محل و استادان پیشکسوت، بالاخص استاد محمد زرگر که تنها پیشکسوت سفالگر روستای شاهزیله در زمان تهیه پرونده حدود سالهای 93 و 94 بودند و بررسی زندگی نامه اساتید مرحوم و پیشکسوت روستا، قدمت هنر سفالگری در شاهزیله بیش از 400 سال بالغ میشه. کار سفالگری در شاهزیله کار مردها بوده، اما اگر کارگر مرد هم نبود، زنان در آوردن گل، جابجا کردن کوزه ها، مالیدن گل، شاخ کردن کوره یا در اصطلاح عام همون روشن کردن و روشن نگه داشتن کوره در طول شب کمک میکردن.
چه خوب زنها هم برای تهیه این هنر همراه و کمک حال مردای روستا هستن. شک ندارم که همین همدلی بی تأثیر در کیفیت هرچه بهتر سفالهای روستای شاهزیله نیست. اما به برنامه هفت و رنگ گوش میدین با موضوع ثبت ملی مهارت و دانش سفالگری سنتی در روستای شاهزیله شهرستان خوزف در استان خراسان جنوبی و گفتگو با امیر انوری مقدم، کارشناس ثبت میراث ناملموس خراسان جنوبی. شنوندگان برنامه هفت و رنگ، در این قسمت از برنامه قرار هست گفتگو بکنیم با یک سفالگر سنتی در روستای شاهزیله، آقای محمد شاهبیکی. آقای شاهبیکی سلام، درود بر شما، ممنون که دعوت ما را قبول کردید.
سلام خدمت شما و خسته نباشید و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم.
آقای شاهبیکی عزیز، شما چند سالتونه؟
من خودم 45 سال.
سفالگری سنتی رو چطور شد که آموزش دیدین و مشغول به کار شدید؟
پدر خانم بنده سفالگر بودن، آخرین فردی که اصلاف کنی از سفالگرام مانده بود و کار مکتال بود پدر خانم من بودن. ما خودم کار من کار آزاد بود، کار دیگری بود، چون که پسر نداشتم پدر خانم تو کار گل و کوره کمک میکردم. یه روز جزنامه به دست ما رسید که سفالگری روستای شاهزیله نفسهای آخر میکشد. به تلنگوری شد که همین من رفتن چرخ کرد و درخواست کردم میراث‌فرهنگی چرخ به اختیار من آدم تو خانه شروع کردم و شروع کردیم به کار تا الان.
پس آقای محمد زرگر آخرین فرد از نسل قدیم سفالگری تو روستای شاهزیله بودن.
شاهزیله بودن، بله.
پس به نوعی ایشون رو میبایست یک گنجینه زنده فرهنگی خطاب بکنیم. روحشون شاد. آقای شاهبیکی عزیز، این سفالهایی که الان میسازین شما، تقاضای ساختن چقدر دارید؟ میخوام ببینم مردم هنوز راغبن به این که این سفالها رو از شما بخرن یا نه مقدار تقاضاشون کم شده؟
خوشبختانه الان مردم می آوردن به امور چیزهای قدیمی سنتی. ما هم امسالی کلن بالای 100 خورده تنور مشتری ساختیم در تنور اصلا نونپذیر نون آدشی نون محلی. بیشتر تنور الان خیلی تو بوسه که مشتری الحمدلله خوب است. بعد کوزه سگو هم خوبه.
خب خدا رو شکر که کارتون رونق داره، چون ما خیلی از این عناصر میراث فرهنگی رو که توی برنامه‌مون معرفی میکنیم متاسفانه خیلی از این عناصر دیگه رو به خاموشی هستن و حالا که شما دارین این حرف رو میزنید جای خوشحالی داره. یه مورد هم میخواستم ازتون بپرسم در مورد استادکارای قدیمی، اگه بخوای یادی از اونها بکنین، خدمات ارزنده‌ای که داشتن و نامی ببرید از اونها، کی کسانی بودن؟
بله جا داره که واقعا تشکر کنیم، خدا بیامرزی بده همشون که تا الان این سفالگری شادی رو میگم هنوز که اسم شاهزیله به زبان میاد اولین حرفی که بزن کوزی شاهزیله سبوی شاهزیله. بله همشه فهمودی سفالگرای شاهزیله ایجور که سوال کردم جواب کردم از مرحوم پدر خانم بالای 8 کارگاه بوده، 8 کارگاه فعال و نزدیک 19 نفر استادکار که مرحوم محمد علی زرگر بوده، حسین علی زرگر بوده، کبلاجی زرگر بوده، شهید محمد رضا زرگر بوده، بعد خود پدر خانم استاد محمد زرگر بودن، آقای بارانی نامی بوده، دوستان دیگه هم بودن، فامیلی مثلا کبلا اسماعیل بوده، فامیلش جعفری بوده که تو فامیلش نور زرگر دقیق نمیدونم، ولی سفالگر 19 نفر سفالگر بوده، 8 تا کارگاه فعال هم بوده شادیله که اینا همه رفتن به رحمت خدا. فعلا ما ادامه میدیم این کارو که انشالله بعد از ما هم این چرخ بگرده و کسای دیگه کار بکنن.
شما الان چند تا شاگرد داری؟
ما 2 تا. پسر خودم هست که فعلا سرباز هست که اونم خوبه، اونم کارش خوبه، کار موقع شهرکاری وارد شده که فعلا سرباز هست که انشالله از خدمت بیاد باز کنار دست ما کار بکنه.
توی روستاتون چند تا سفالگر دارید؟
تو روستا هیچ کس نیست، بغیر از شازیله هیچ سفالگری فعالی نیستش.
باید خیلی مراقب باشیم به این دلیل که این شغل و این حرفه، این هنر به نسل آینده هم انتقال پیدا بکنه.
انشالله که امیدوارم که همه جور چرخش سالیان سال بگردم. امیدوارم زودتر مسئولین همتی بکنند که این کار بیمه صنایع‌دستی ما فراهم بشه، با دغدغه کمتری بتونیم این کار رو دنبال کنیم.
انشالله. آقای شاهبکی بی نهایت ممنون که دعوت برنامه 7 رنگ رو قبول کردین. انشالله که چرخ سفالگریتون همیشه خوب به چرخ و دستاتون پرتوان باشه.
سلامت. من تشکر میکنم از شما که این مصاحبه را انجام دادیم و کمال تشکر و خسته نباشید دارم.
زنده باشین، خدا حافظتون.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
هفت‌رنگ برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
برنامه 7 رنگ رو میشنوین با موضوع ثبت ملی مهارت و دانش سفالگری سنتی در روستای شاهزیله استان خراسان جنوبی. گفتگومون رو ادامه میدیم با امیر انوری مقدم، کارشناس ثبت میراث ناملموس خراسان جنوبی، و میخوام از ایشون بپرسم که آقای انوری مقدم چی شد که این عنصر فرهنگی رو به وزارت میراث فرهنگی پیشنهاد دادید و دست آخر مورد ثبت ملی قرار گرفتش؟ از نحوه تهیه پرونده و شاخصهایی که توی پرونده انتقال دادیدم برامون صحبت کنید.
با توجه به مطالعاتی که ما در دهه 80 و پس از تقسیم خراسان بزرگ صورت دادیم، رشته های صنایع دستی خراسان جنوبی شناسایی شدند. در اواخر دهه 80 بر اساس سیاست های وزارت میراث فرهنگی، ثبت و پاسداری از موارث فرهنگی ناملموس در اولویت قرار گرفت و روند تشکیل پرونده های ثبت ملی دانش ها و رسم های مربوط به طبیعت و کیهان، مهارت های صنایع دستی، هنرهای نمایشی، همچنین آیین‌ها و رسم‌های اجتماعی، سنت‌ها و نمودهای شفاهی با سرعت بیشتری پیگیری شد. خب در سال 94 تشکیل پرونده ثبت ملی مهارت و دانش بومی سفالگری سنتی روستای شاهزیله که مطالعات اولیه و قابلیت‌های سفال این روستا در سال‌های قبل شناسایی شده بود، با همکاری تنها استاد پیشکسوت باقی مانده از نسل اساتید سفالگر روستای شاهزیله جناب آقای محمد زرگر و همچنین داماد ایشان جناب آقای محمد شاه بیکی و همکاری‌ها و هماهنگی‌های نمایندگی میراث فرهنگی ما در شهرستان خوست انجام شد. مراحلی که شامل شناسایی خاک مرغوب، آماده سازی خاک، تکنیک‌های تهیه گل، خوابانیدن گل، ورز دادن گل، چانه کردن، چرخکاری و پخت سفال و همچنین تصویربرداری از نمونه‌های مختلف سفال شاهزیله در خانه‌های تاریخی و قدیمی و نمونه‌هایی که در کارگاه موجود بود انجام شد تا بالاخره در جلسه شورای ملی ثبت میراث ناملموس در تاریخ ششم دی ماه 1395 سفالگری سنتی روستای شاهزیله با حد اکثر آراء داوران پذیرفته شد، در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسید.
آقای انوری مقدم، وقتی به تاریخ دوره بخصوص باستان و حتی دوران پیش از تاریخ هم ما نگاه میکنیم، یکی از عناصر شناخت دوره‌های مختلف سفال هستش و به واسطه نقوشی که روی سفال‌ها انجام شده باستانشناسان میتونن دریابن که در گذشته چه رویدادهای اتفاق افتاده و این سفال بردارنده چه نکات فرهنگی هستش، به خصوص برای قسمتی که اون رو پیدا کردند و مردم از اون استفاده میکردن. میخوام اینو ازتون بپرسم که درسته که ما در زمانی هستیم که شرایط زندگی کاملا متفاوت شده، اما همچنان به واسطه داشته‌های فرهنگیمون در گذشته میتونیم هویت گذشته رو دریابیم. چرا سفال در زمان حال این کارایی رو به صورت نسبی هم از دست داده؟ چه کار میتونیم بکنیم که این سفال به شرایطی برگرده که به عنوان یک عنصر فرهنگی از نظر بخصوص عمومی کارایی بهتری داشته باشه؟
کاملا درست اشاره فرمودید. در روزگار معاصر و در پی مشکلات و نابسامانی‌های سیاسی و اقتصادی و هرج و مرج‌های صده‌های اخیر که هنر در کلیه رشته‌ها دچار افول و ضعف شد، خب تولیدات کارخانه‌ای نیز با جنس و شکل متنوع و ارزان در دسترس همگان قرار گرفت و نمونه‌های سفالی به صورت محدودتر با کاربرد بیشتر تزئینی مورد توجه قرار گرفت. لذا این محدودیت استفاده از سفال خب به تبع موجب کاهش مراکز و کانون‌های تصمیم گیرنده و بزرگ تولید سفال و همچنین پراکندگی سفالگران در کارگاه‌های شخصی و خانگی شد که اغلب به دلیل کپی‌کاری از نمونه‌های مشابه خارجی یا ایرانی یا عدم توجه به اصالت‌های فرهنگی و بومی و تنها به دلیل جلب مشتری از سبک و مکتب خاصی پیروی نشد و لاجرم نمیتونست حامل شاخص‌های فرهنگی ناب ایرانی باشه. حال با روند تغییراتی که اتفاق افتاده، شاید امید داشتن به تغییرات سریع و اساسی فکری واهی باشه، اما با یه برنامه‌ریزی و مدیریت اساسی و بلند مدت در روند آموزش‌های تحصیلی و دانشگاهی به نسل جدید، تغییرات کاربردی در سفال و استفاده از اون در معماری، مبلمان شهری و یا بهره‌گیری از مزیت‌های رقابتی سفال نسبت به مواد مشابه کنونی، شاید دوباره شاهد بروز و ظهور سگ و شیوه‌های منحصر به فرد بر پایه همون اصالت‌های بومی و فرهنگی در دوره معاصر هم باشیم. اما در خصوص سفال شاهزیله باید اشاره کنم که جنبه کاربردی ظروف در این روستا متناسب با وضعیت فرهنگی و اقلیمی و همچنین محیط طبیعی روستا و اون قوت اصلی این مردمان هست. اونها علاوه بر ساخت انواع سبو، کاسه، لیوان، بدنه قلیان، ساخت تغار که یه ظرفی برای مالیدن کشک محلی و اصطلاحاً غذای محلی قرود که از غذاهای اصلی منطقه خراسان جنوبی بوده و به ثبت ملی هم رسیده استفاده می‌کنن، گلدان ویژه نرگسی در این منطقه ساخته میشه. خب همونطور که میدونید شهرستان خوز از مراکز تولید گل نرگس در ایران هست و گلدان‌های موصوف هم در قسمت پایین دارای سوراخ‌هایی هستند که وقتی پیاز گل نرگس در خاک گلدان کاشته میشه و رشد میکنه، از داخل این سوراخ‌ها جوونه میزنه و گل میده. خب نوع دیگه از تولیدات سفالی منطقه موسوم به جرق هست که یک ظرف سفالی بیضی شکل بزرگی که سوراخی در کفش تعبیه شده و برای گرفتن شیره انگور و رب انار کاربرد داره. ظرف دیگری هست به نام دوگوشی با دهانه گشاد که تقریبا شبیه سبو هست، ولی خب دستاش به گونه‌ای طراحی شده که به راحتی دست داخل اونها میره و کاربرد اون در نگهداری رب انار، شیره انگور، رب گوجه فرنگی و روغن زرد هست و خب به دلیل نگهداری این مواد در داخل هم دارای لعاب ابتدایی هست که از در حقیقت ممزوج کردن پودر شیشه با نشادور بوده. ما تولید دیگه‌ای داریم در سفالی منطقه به نام جانونی که اصطلاحاً همون جای نان هست. ساخت کندوها و گلینه‌های بزرگی رو داریم که برای ذخیره آرد و گندم و ارزن و گردو و همچنین حبوبات مورد استفاده هست. خب اینا همگی مرتبط با معاش و نیازهای غذایی و روزانه جامعه بومی اون روستا بوده و نشان از اون ارتباط نزدیک فرهنگی و معیشتی مردم با هنرهای سنتی و صنایع دستی منطقه دارند.
به برنامه هفت و رنگ گوش میدین با موضوع سمت ملی مهارت و دانش سفالگری سنتی در روستای شاهزیله استان خراسان جنوبی و گفتگو با امیر انوری مقدم، کارشناس سمت میراث ناملموس خراسان جنوبی. آقای انوری مقدم، الان وضعیت سفالگری در روستای شاهزیله به چه صورت هستش؟
در حال حاضر تنها یک کارگاه با دو نفر در روستای شاهزیله فعال هست و حدود 250 قطعه سفال کوچک و بزرگ و قریب 10 عدد تنور خانگی در ماه تولید میکنه که جمعاً حدود 5 تا 6 میلیون تومان ارزش تولیدات هست. البته از نظر فرهنگی این رشته در استان با اقبال عمومی برخوردار بوده و هست، بلخص حفظ سنت‌های مردم در آب خوردن از سبو و لیوان سفالی، تهیه نان محلی با تنورهای گلی و استفاده از گلدان‌های سفالی باعث شده هنوز کارگاه‌های سفالگری استان به تولید مشغول و حتی به خارج از استان ما صادرات داشته باشیم. اما یقیناً اقداماتی که در جهت گردشگرپذیر شدن بیش از پیش استان و بسته‌های حمایتی ویژه از هنرمندان سنتی میتونه در راه اشاعه فرهنگ بومی و زمین سازی برای اشتغال پایدار جوانان جویای کار با آموزش‌های مناسب و راهبردهای بازارسازی و بازاریابی برای تولیدات بومی به توسعه این هنرهای بومی بیشتر از پیش امیدوار باشیم.
آقای انوری مقدم، بی نهایت تشکر. به پایان برنامه هفت و رنگ این هفته رسیدیم. در این برنامه به مناسبت سبت ملی مهارت و دانش سفالگری سنتی در روستای شاهزیله شهرستان خوزف از استان خراسان جنوبی گفتگو کردیم با امیر انوری مقدم، کارشناس سبت میراث ناملموس خراسان جنوبی و کارشناس صنایع دستی و همچنین با محمد شاهبیکی، سفالگر سنتی در روستای شاهزیله. امیدوارم که پایدار و برقرار باشید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان گرامی. رسیدیم به ساعت 21:30 دقیقه و آخرین برنامه‌ای که از این بخش تقدیم شما میشه، شب‌های فرهنگ.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه
یهو و لیسه
دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.